الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك رسول خدا اصرار داشتن تمام مردم فرصت‌هایی رو که خدا در اختیارشون قرار میده سرمایه حساب کنن و با این سرمایه به کسب خیر دنیا و آخرت برخیزن، کسب کمالات و ارزش‌ها هیچ مانعی سر راه دنیای مادی انسان نیست. خود دنبال دنیای مادی رفتن برای اداره امور زندگی از نگاه پیغمبر عبادت میشه، کسب ارزش. یه نفر به حضرت باقر تو تابستان مدینه که حضرت شدید صورتشون داشت عرق میریخ، گو برای چی رفتین سر زمین زراعت کار کردین که حالا اینقدر گرمتون بشه عرق بریزین؟ شما که اهل خدایین، اهل قیامتین. امام فرمودن من رفتم کار کردم، کشت کردم، درو میکنم، میفروشم، خرج زن و بچم رو اداره میکنم برای اینکه دستم رو پیش تو دراز نکنم، چون از جیب دیگران خوردن گناهه، بار بر دوش دیگران بودن گناهه. پول گدایی در حالی که آدم سالمه برای کار کردن حرامه. پیغمبر می فرماید عبادت 70 جزء 69 تاش در درآوردن پول حلاله. کسی به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله، ما صبح میریم در مغازه مدینه میخریم میفروشیم استفاده میکنیم پول در میاریم، ما اهل دنیاییم، یعنی کارمون کار درستی نیست، داریم میبازیم. فرمودن پولایی که در میاری چی کار میکنی؟ گو خرج زن و بچم، اضافه میاد انفاق، اضافه میاد حل مشکل مردم. فرمودن پس تو اهل دنیا نیستی، تو اهل آخرتی، اشتباه در حق خودت فکر کردی. بنابراین اگر شما عزیزان این گونه مباحث رو میشنوید که پیغمبر اصرار داره مردم غنیمت بدونن فرصتها رو و این فرصتها رو تبدیل به کمالات و ارزشها بکنن، معنیش این نیستش که تمام ساعات روز رو آدم دنبال امور معنوی باشه. دنیای حلال هم یه امر معنویه، امر مادی نیست. من دقیق نمیدونم که درآمدای امیرالمؤمنین رو با پول امروز مقایسه بکنم ببینم چقدر میشه، ولی یکی از علمای وارد میگفت امیرالمؤمنین تا آخر عمرشون به پول زمان ما بالای 400 میلیون تومان درآمد داشتن. پولا رو چیکار کردن حضرت؟ امام با این پولی که با زحمت بازوشون در اومده بود یه زندگی معمولی داشتن، هیچ وقت گرونترین لباس رو نخریدن، گرونترین سفره رو هم ننداختن. میگفتن با یه لباس معمولی بدن من پوشیده میشه، با یه غذای معمولی شکم من سیر میشه. میفرمودن بهترین غذاها رو هم میتونم برای خودم فراهم بکنم با پول خودم، اما نیازی ندارم. این چند صد میلیون تومن اون روزگار رو امیرالمؤمنین فرصت الهی میدونست که در اختیار حضرت قرار داده خدا، اومد مطابق طرح قرآن خرج کرد، هزینه کرد. یه جمله فرهاد میرزا عموی ناصرالدین شاه داره، من اولین باری که این جمله رو دیدم دیدم خیلی جمله زیباییه. از کربلا برگشته بود ناصرالدین شاه، اومد دیدنش. عموی ناصرالدین شاه بود، بعد اومد بازدید ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه سر حال بود، قماربازای حرفه‌ای رو که باهاشون قمار میباخت و میبرد جمع کرده بود. فرهاد میرزا آدم دانشمندی بود، به قواعد موسیقی وارد بود، به قواعد قمار وارد بود، به شطرنج وارد بود، علمی. ناصرالدین شاه گفت عمو جون تو هم یه پولی بذار وسط، یه قماری بکنی. بهش گفتش که برادرزاده، تازه در ایران بانگ در اومده بود، بانگ شاهی بهش میگفتن. گفتش که جناب شاه پولامو گذاشتم بانگ. گفت یه حواله بنویس برن بگیرن بیارن. گفت والا اون بانگ حواله به ما نداده، دست چک به ما نداده، پولامونم دیگه از اون بانک نمیتونیم بگیریم، پولا رفت. گو کدوم بانک عمو جان؟ گو من رفته بودم کربلا و نجف، پولامو با خودم بردم اونجا برای وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد الائمه صحن درست کردم، پولامو تو بانک خدا گذاشتم، اینجا دیگه بهم نمیدن. این پولا منتقل میشه به آخرت عمو جان. قانون این بانگم اینه: ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. هر چی قبل از مردنتون بفرستید اون طرف، وقتی خودتون اومدید کلشو پیش خدا به صورت بهشت میبینید، پستون میدم. گما پولمونو توی همچین بانگی گذاشت. امیرالمومنین همین کارو کردن. خوب درآمدی داشتن، با پروردگار معامله کردن. کدوم بانگ مطمئن تر از خدا؟ کدوم بانگ؟ این آل سعود ملعون که شاهشونم در کشدار غزه دخالت داشته و همین که با بوش عرق میخورد و شراب میخورد و با دیگر سگها و خوکهای اروپایی و آمریکایی، اینا خیلی من مدارک ازشون دارم که در دنیای عرب چاپ شده، خصوصا در لبنان. گای میمدن همه کتابا رو میخریدن نابود میکردن. این آل سعود در عربستان یهودی زادن، اینا اصالتا مسلمان نیستن. گناهی که در ریاض و در جده به وسیله این خاندان انجام میگیره تو دنیا کم نظیره. خیلی هاشون پولای میلیاردی و میلیونی تو بانکای خارج داشتن، مردن، اولاد نداشتن، یک قرونشو بانگای اروپا پس ندادن، همشو خوردن. اینا فقط جهنمشو باید برن. همین، این که میگم جهنمشو برن، بر اساس سوره مبارکه توبه میگم: الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. آنان که پول انباشته میکنند و در راه خدا هزینه نمیکنند، فبشرهم به عذاب علیم. این حرف پروردگار. بهترین بانگ بانگ خداست، میگیره ولی به صورت بهشت بر میگردونه، میگیره ولی به صورت رضایت خودش بر میگردونه. این آیه رو ببینید چقدر زیباست تو سوره توبه: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. من زحماتتونو میخرم، پولتونم میخرم، در برابر بهشتمو به شما میدم. شما تو کل عمرتون چند میلیون به من خدا میپردازین؟ یه پول محدود، ولی من به شما بهشت نامحدود برمیگردم، بهشت ابدی برمیگردونم، بهشت خالد. شما چند رکعت نماز واجب تو دوره عمرتون به من میپردازید؟ چند تا روزه میپردازید؟ ولی من در مقابل بهشت ابد به شما میدم. انبیا هم درآمد داشتن، انبیا شغلای مختلفی داشتن، خیاط بودن مثل ادریس، سدساز بودن مثل ذوالقرنین، شهرساز بودن مثل سلیمان، اسلحه ساز بودن مثل داوود، طبیب بودن مثل مسیح، چوپان بودن مثل پیغمبر اکرم، کشاورز بودن مثل حضرت ابراهیم، چوپان بودن باز مثل حضرت ابراهیم، گوسفندار بودن مثل حضرت شعیب، زمین کشاورزی داشتن مثل حضرت ایوب، کسب کمالات، عبادت خدا، خدمت به بندگان خدا، اینا همه با هم دیگه کسب کمالات. اینطوری که ما بشینیم تفکیک بکنیم بگم اگه برم فقط دنبال معنویات از مادیات میمونم، مادیات هم در اسلام معنویات هست، ما دو چیز نداریم، دو مقوله نداریم، دنیای حلال عبادت حق، رضایت حق. یه کسی در مغازش رو بس جمع کرد، نماز صبحش رو به پیغمبر اقتدا کرد و نشست. حضرت فرمود چرا نمیری؟ گفت آقا جمع کردیم. فرمود برای چی جمع کردیم؟ گفت دیگه داریم پیر میشیم، باید بازنشسته شیم، یه بریم خونه استراحت بخوریم و بخوابیم. بلال از اون گفت بیم نماز، ما رمزونم شد روزه بگیریم. حضرت فرمود تا همین امروز زور مغازه رو وا میکنی، جنس میریزی، کاسبی رو را میندازی، من به این کار تو راضی نیستم. یه جوری مردم رو تربیت کرد که دنیاشون هم شده بود آخرت، دنیاشون هم شده بود عبادت، دنیاشون هم شده بود کسب ارزش. من خیلی کاسبا رو تو دوره عمرم دیدم، البته الانم هستم، اینا واقعا مغازه‌شون محل کسب ارزش بود، پول در می آوردن چون آدمای سالمی بودن، مشتری خیلی داشتن، هنی با این پولشون زیبا معامله می کردن. خب یه آدم خوابی رو هم براتون بگم که در یه حادثه‌ای بیدار شد، دید اگر این فرصت فعلی رو از دست بده ضرر همه جانبه کرده. این داستانم مال یه شهره که من اون شهر منبر می‌رفتم. البته من این بزرگوار رو ندیدم، چون اون وقتی که او این حادثه براش اتفاق افتاد و فرصت و غنیمت شمرده بود، من بچه 7-8 ساله بودم. تاجر بود، موجه بود، حسابی درآمد داشت، یه مقدار درآمده رو ملک خرید، ساختمون خرید، پول حسابی هم تو بانک داشت، یه شب یه خود دیرتر اومد خونه از حد معمول. مثلا عادتش بود دائم 8 می اومد، اون شب 10:30 اومد. به خانومش گفت خیلی گرسنم. زندگی خوبی داشت. خانومش گفتش که تو یخچال هم پنیر هست، هم ماست، هم نون. بعدش اومد که چرا امشب همسر من به من محل نمیذاره. ما هر شب اونجا سفره رنگین داشتیم، حتی نون پنیر رو نمیره خودش بیاره، میگه بر سر یخچال برد و بخور بر بخواب. خیلی ناراحت شد، شام نخورد، اومد رفت تو یه اتاق تنها به اصطلاح گر کرد خوابید. خودش تعریف کرده بود، یکی از دوستان تعریف کرد، اونجا من کاراشو دیدم. گفته بود که از شدت گرسنگی خوابم نمی برد. هی گفتم پشت برم این نون پنیره رو بخورم، گفتم نه بذار نخورم که با زنم مبارزه کنم. ساعت شد 12، خوابم نبود، شد 1، دیدم که زنگ میزنن. اون وقت نبود این زنگای تصویری و غیر تصویری و گوشیدار، یه شخصی بود دم در حیات، یه زنگی که به گلوی گوسفند میبستنم تو دالون خونه بود، برق بهش وصل بود، اون زنگ میزد. خدای این وقت شب کیه؟ برم بیرون نرم بیرون؟ اومدم گوشم رو گذاشتم دم در، زیر در ببینم کیه. دیدم که دامادمه با دخترم که تو عقدن، هنو عروسی نکرد. اینا جایی رفته بودن زیارت گردش، اومدن. دختره بهش گفته بود بریم خونه ما، دامادم گفته بود باشه بریم. حالا من گوشم زیر دره، دیدم خانومم که در رو باکد عروس و دوماد و که دید دخترم و داماد و گو غذا خوردین؟ گفتن نه، ما جایی وای نستادیم. گو پیه نیم ساعت شما صبر بکنید، من براتون غذا بیارم. گو حالا ما دیگه نرفتیم تو رخت خواب، گوشمون زیر در مونده بود ببینیم چه خبر میشه. واقعا خوش به حال اونایی که تلنگورا بیدارشون میکنه، پیش آمدا بیدارشون میکنه. گویا نیم ساعتی گذشت، دیدیم که تو حال میتونستیم علای درز در ببینیم. سفره افتاد، ماهی، کباب، ماس، دوغ، سبزی. این خانوم که گفت امشب هیچی نداریم، نون پنیر داریم. ما این ثروت رو بعد مرگمون برای اینا میخواییم بذاریم؟ غلط کردیم. خودمون چی پس؟ الان که من نمردم و ثروت من ارث حساب نمیشه، مال خود منو به من نمیدن بخورم؟ بعد مردن من از این مال چیزی میخوان برای من بفرستن؟ گو نماز صبح خوندم، فقط به خانومم گفتم احتمالا من دو سه رو نتونم بیام، کار تجارتی دارم. سوار اتوبوس شدم اومدم تهران. چون اونجا اتوبوس مستقیم نداشت. تهرونم سوار اتوبوس شدم رفتم قم. رفتم خدمت آیت الله العظمای بروجردی. صورت زندگیمو گذاشتم پیش ایشون. گفتم این ملکامه، این مغازمه، این جنسمه، این پول نقدمه، خمسش چقدر میشه؟ اولین بار بود گفت تو عمرم میخواستم با خدا معامله بکنم. تا حالا که همش با حاج خانوم بود و با داماد و با دختر و با پسر و آقای بروجردی گفت چجوری میتونی بپردازی؟ گفتم همین الان همشو میپردازم. یبن رسول الله تو رو خدا نسیه نذارین که بو میبرن همشو. با نقد بگین چقدر میشه؟ اون زمان آقای بروجردی فرموده بودن اینقدر میشه. گفت خب من چک بانک ملی دارم بدم خدمتتون، یه چک نقد. حسابمونو تا اینجا با خدا تسویه کردیم، مال خمسش. گفته بودیم سه چهار رو نمیایم. برگشتیم قم، برگشتیم شهرمون، شد 48 ساعت. دیدیم دو شب دیگه وقت داریم، گفتیم نریم خونه. رفتیم یه جای دور، اونجا گفتیم دو سه رو میمونیم. ملکای اضافه رو همه رو فروختم، مغازه های اجاره ای رو پیشنهاد دادم، مستجرا خریدن، ما موندیم و جنس مغازه و خونه که اینو اسلام دیگه اجازه نمیداد بدیم. بعد خونه میمون، مغازه هم میمون، جنس هم میمون که کاسبی بکنیم. اومدیم خونه، خانوم گفت کجا تشریف داشتیم؟ گفتم پیش خدا. پیش خدا؟ چجوری پیش خدا رفتی؟ گفتم رفتم قم، تمام حسابای مالیمو دادم و تمام اضافه‌هارم فروختم، پول کردم. گفت پولا گفتم تو بانک، خیالت راحت باشه، اونا رو دیگه نمیخوام بدم آقای بروجردی. گفت باشه. گفت بی خبر از اینا، با این پولا یه 4-5 تا خیریه بسیار عالی ساختم، تموم که شد با آج خانوم خبر دادم. حالا مردن برای من شیرینه، من هم یه خونه رو دارم و مغازه. مردیم طبق قرآن بین خودتون تقسیم کنین. همه سندام خورده بود دیگه، کاری نمیتونستن بکنن. یک کسی تو همین تهران مرد، وصیت‌نامه‌اش بسته بود، بچه هاش وا کردن، نوشته بود فلانی هم بیاد در اجرای وصیت من دخالت بکنه. یکی از پسراش که خوب بود به من گفت بابام اینجوری وصیت کرده. بودم برادرها رو جمع کن، خواهرها رو جمع کن، من میام. اونا پیغام دادن نمیخواد ایشون بیاد، ما میریم پیش ایشون. گفت من نمیام چون من با این داداشام خیلی جادمون صاف نی. حالا خودت میبینیشون. برادرها اومدن ردیف شدن، من وصیت رو دوباره خوندم. اون داداشه فوتوکوپیشو داده بود به من، سلسشو وصیت کرده بود. بنده خدا 10 سال براش نماز روزه بدن، بقیهش هم نوشته بود چه کارای مثبتی بکنین. گفتم خب انحصار وراثتتون که تموم شد، مقداری که پدرتون وصیت کرده جدا کنین. گفتن چشم. سه ماه بعد اومدن گفتن انحصار وراثت تموم شد. گفتم خب سهمی که نوشته بدین. گفتن آج آقا بابای ما بیچاره دیوونه بود، اینا رو هم رو دیوونگی نوشته بود، خوردن و بردن. یک گرون نه برا نماز پدر، نه روزه پدر، نه کار خیر، بردن. اینو پیغمبر اصرار داره که نگذارید فرصت ها از دست بره. یعنی وصیت نامه بنویسیم فایده نداره. امیرالمومنین میفرماد میبینین که به لب پاشوره میخوره، چیکار کنیم پس؟ یا علی، حضرت میفرماد کن وصیاً لنفسک، خودت وصی خودت شو، تا نمردی خودت عمل کن. یا ابازر اقتنم خمسن قبل الخمس. لا اله الا یاد یه مسائلی در این دوران عمر منبرم میفتم که میگم لا اله الا الله. به کسی مرد، شاید با 10 تا از دوستان من دوست بود، یه وصیت بیشتر نکرده بود، اونم این بود که منو تو صحن حضرت عبدالعظیم دفن کنید. مال 20 سال پیش اووردنش تو صحن، تنها وصیش هم خانومش بود، بچه نداشت. شصت سند ملکی تو صندوقش بود. شصت سند که میدونید همینیه که گیر خیلیاتون نیومده. شصت سند یعنی اون زمان 20 سال پیش این 60 سند بالای 2 میلیارد قیمتش بود. جنازه رو گذاشتن توی صحن حضرت عبدالعظیم، آقا داشت نماز میخوند، رفتن دفتر صحن قبر بخرن، گفتن 6 میلیون. البته الان 100 میلیون و این حرف هاست. 100 میلیون چرا قبر میخرید؟ بهشت بخرین. خدا که میگه من پولتونو در مقابل بهشت میخرم. ابوذر جوانی تو قبل از پیری غنیمت بدان، غنا که قبل فقرک، پولتو قبل از این که ازت بیگیرن و کف دوتا دست تو تو قبر پر خاک بکنن غنیمت بدان. قبل فقرک. به خانومش گفتن 6 میلیون. گفت به اجزرا قبر چند؟ گفتن 10,000 تومن. گفت بلند کنیم برای به اجزرا. خانوم؟ گفت خانوم نداره. مرتی که بدبوی جنازه رو 6 میلیون پول واسش بدن، به اندازینش دور از قبر نمیخوام. اومد بره نگهش داشتن. گفتم وایسا خب ببریمش به اجزر. ببریم نبریم تو گیرودار، ببریم نبریم. یکی از همکارای لاتمنشش کلاش و از سرش در رو برد و به همکاراش گفت این بدبخت دلش میخواد اینجا دفن بشه. زنم که میگه پول نمیدم، شما کمک بکنین. کلا برداشت گدایی کرد تا اونجا دفنش بکنن. خوش شست و سند چقدر در کنار این 60 سند گرفتار بودن و مشکل تو زندگی داشتن که این بدبخت میتونست حل بکنه، پولا رو با خودش بیرزه تو بانک پروردگار، سودش رو اونجا بگیره. چون هیچ، همه بانک‌ها میگن 19%، 19.5%، بیارین پول بذارین، ماشین میدیم بهتون، هم طلا میدیم، کلیت ویلا میدیم. خدا میگه پولاتون رو بدین به من، من بهش بهتون بدم ابدی. اینایی هم که بانگا بهتون میدن که باز رو هم انباشته میشه یا از دست میره. یه مسئله فقهی هم براتون بگم، خود منم پیشنهاد کردم که یه بزرگوار وارد به فقه اینجا نیم ساعت مسئله شرعی بگه. حال من خودم هم یه مسئله براتون بگم. کسی بی وصیت مرده، 100 میلیارد پول نقد داره، 500 میلیارد هم پاساج و ملک داره، 2 تا دختر هم بیشتر نداره، 1 دختر و 1 پسر بیشتر نداره، 1 دختر بیشتر نداره، اصل بچه نداره، فقط 1 وارث داره، داداششه، زنش هم مرده. الان این داداشه 600 میلیارد تومان گیرش میاد، وصیت هم نداره، الان غسلش تموم شده، میخوان کفنش کنن. داداشه میگه من از این 600 میلیون تومان راضی نیستم پارچه برداری. اگه گفت راضی نیستم، نمیشه با اون پارچه کفنش کرد چون حرامه. کی باید کفنشو بده؟ شهرداری. هم تاقه های پارچه کفنی که شهرداری تو بیجزه رو داره، 3 مترش هم به این بدبخت فلک زده یه بیچاره احمق میرسه. اپول خودش هیچ. نمیدونم ثروتمندا کسیشون اینجا هست، بعدن از سیما احتمال داره بشنونی حرفا رو. میخواین چیکار بکنین با خودتون، با پولتون، با مرگتون، با برزختون، با قیامتتون؟ چیکار میخواین بکن؟ یکی از دادگاه‌های قیامت دادگاه پوله. 50 تا دادگاه در قیامت برپا میشه، 50 منزل برپا میشه، 50 موقف و جایگاه برپا میشه، یکیش مربوط به پوله. اغلب اونایی که دادگاه مالی براشون در قیامت تشکیل میشه دوزخی میشن. به مال قنا که قبل فقرک، این دومین وصیت پیغمبر به ابوذر، ثروت تو قبل از تهی دست شدنت غنیمت بدون. مال را به عنوان نعمت خدا نگاه کنید، 1 به عنوان نعمتی که خیلی راحت میشه تبدیلش کرد به بهشت نگاه بکنید. کنار مال بخیل نباشید. سوره آل عمران میگه ثروتمند بخیل قیامت تمام ثروتشو تبدیل به فلز میکنه، فلز رو تبدیل به گردن بند میکنم، میندازم گردنش. سیوتو و گون ما بخلو به، اون چه رو که ازش بخل کردن توق میکنم، میندازم گردنش. میگم این ثروتی که تو دنیا جمع کردی و با من معامله نکردی اینجا مال خودت، حالا با این توق برو جهنم. شما میدونی توق آهنی اونم با آتیش جهنم وقتی گداخته میشه با بدن چه میکنه؟ کی طاقتشو داره؟ کی طاقتشو داره؟ شما امشب برین خونه، 5 سال مونده به شعله گاز تو آشپزخونه انگشتتونو بگیرین، ای طاقت آوردین؟ اون وقت یه ثروت 70-80 سال جمع شده رو قرآن قرآن که دیگه قرآنه تبدیل به طوق گردن میکنم. یوم یهما علیها فی نار جهنم، در روزی که این فلز رو من با آتش جهنم میگدازم. من به خیلی این آیات قرآن رو اعلام کردم. بند خدا میگفتن هفته دیگه میاییم کار مالمون رو درست میکنیم، بعد میگفتن وقت نشد، هفته دیگه میاییم، باز میگفتن وقت نشد. یه کسی فکر نمیکردم اینقدر ثروت داره، آدم خیلی آروم و ساکتی بود، فکر میکردم در حدی ثروت داره که میتونه کار خیر بکنه، چرا نمیکنه. اصلا یه رو بلند شدم رفتم در مغازش، گفتم من هیچ احتیاج مالی به تو ندارم، به هیچ کیم ندارم، خدا باید روزی انسانو بده. گفتم من رفیق قیامتتم، رفیق دنیات نیستم. اینه قرآن و روایات. گفت درست میشه، بالاخره درست نشد، مرد، بردن دفنش کردن. الان که دیگه بدنی هم ازش نمونده، چون اون زیر انقدر گرسنه خوابیده، کرم خاکی و سوسمار و عقرب و مار و موش و بدن رو بذارن اونجا و برگردن، گرسنه ها میریزن میخورن، دعاتونم میکنن. اون زیر که بیچاره ها چیزی گیرشون نمیاد. یه روز یکی از نزدیکانشو دیدم، من خبر نداشتم، به من گفت فلانی مرد. گفتم چیزی هم ازش مون؟ گفت ای مختصر. گفتم باهاش کار خیر میشه کرد؟ گفت شاید. چقدر موند؟ گفت چیزی نمونده، 200 میلیارد تومان. چی موند؟ به خدا خوندای بی نظر واجد شرایط بهترین دلسوز مردم هم. بهترین دلسوز مردم. من اگر احساس وظیفه و تکلیف نمی کردم دیگه مجوزی برای سخنرانی های سنگین ندارم. خیلی که به من اجازه دادن سخنرانی بکنم 24 ساعت، یه بار اونم تو 10 روز گفتن یکی دو بار باید قطع کنه. اما دلم میسوزه، اما فکر میکنم روز قیامت جلومو بگیرن بگن با این زبان و با این یه ذره علم چرا تعطیل کردی؟ ولی در این حال ما دل سوستر از خود شما به خود شما نیستیم. دلتون به حال خودتون بسوزه، نگذارید فرصت ها از دست بره. کربلای فرصت بود. بچه 13 ساله میتونست به عمو بگه عمو جان من از جنگ میشه معاف باشم؟ در جا عمو میگفت آره عزیز دلم، جنگ برای آدمی که به بلوغ نرسیده واجب نی، برو پیش مادرت برگرد مدینه. این نهایتش بود. اگه قاسم برمیگشت گناه کرده بود. بچه 13 ساله که تکلیفی نداره، برمیگشت هیچ گناهی نکرده بود. اما اینا نمیدونم 13 سالشون 10 سالشون از عالمان تاریخ عالمتر بودن. اینقدر زیبا فرصت شناس و غنیمتگر فرصت، با کمال عشق به عمو گفت عمو برم؟ عمو گفت نه عزیزم نه. چرا عمو جان؟ چون داغ تو برای من سنگینه. حرفایی که با هم رد و بدل کردن عمو و برادرزاده کم تو کربلا رد و بدل شد. اومد خودشو انداخت تو آغوش عمو. دوتاییشون روایت داره اینقدر شدید گریه کردن که رو زمین افتادن. اینم یه بار اتفاق افتاد، فقط کنار قاسم. دید عمو حاضر نمیشه، اومد پیش مادرش. باری کلا به این مادر، مادر باید بلند شه بیاد به ابی عبدالله بگه بچه من که مکلف نشده، حسین جان اجازه بده پیشم باشه، برگردیم مدینه، بالاخره بزرگ میشه، زنش میدم، نسلی از پیغمبر بیشتر باقی میمونه. اما مادر از خیمه بیرون نیمد. گو عزیز دلم عمو اجازه نمیده؟ گو نه. گو من الان درست میکنم. دلت میخواد بری به عمود کمک بدی؟ من الان راه و وسط باز میکنم. شما مادرانی که کربلا بودید، چه مادرانی بودید؟ چی کار کرده بود خدا با دل شما؟ شما به پروردگار چه شایستگی نشون داده بود؟ گفت مادر چند لحظه صبر کن. رفت یه بخچه رو آورد، گره به گره وا کرد، یه دستمال گره زده بسیار تمیز، گو قاسم جان بابات نزدیک مرگش منو صدا زد، به من گفت با بچه هم برو کربلا. 3 تا بچه قاسم، عبدالله، حسن ابن حسن. یه روزی میرسه خانوم من به نام عاشورا، اکبر شهید میشه، عباس شهید میشه، بچه 6 ماهه داداشم شهید میشه، یاران شهید میشه. اون روز قاسم من، اون وقت قاسم 3 سالش بود، اون روز قاسم من هر چی اصرار میکنه عموش اجازه نمیده. من یه نامه مینویسم برای داداشم که اگر قاسمو اجازه نداد تو این نامه رو بده به قاسم، ببری پیش حسین. اونجا نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، برادرم یا ابا عبدالله، اگر روز عاشورا قاسم من بخواست بره جانش رو فدا بکنه اجازه بده. اینقدر این بچه خوشحال شد. میتونست این زن نامه رو پنهان بکنه، اما اینا شیر زنان عالم بودن. نامه رو آورد پیش عمو، خود دستمال بسته رو امام حسین گره و باز کرد و کاغذ رو در رو تا چشمش به خط برادر رو فرمود قاسمم برو. نمیدونم زور لشگر به قاسم نرسید، چه جور این بچه جنگ کرد که صدا زدن با اسلحه باهاش نجنگید، سنگ بارانش گونید، تیر بارانش گونید. اون وقت بود که صدا زد عمو بیا.